بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در سال 1344 هجری قمری، یعنی 82 سال قبل از این، در روز هشتم ماه شوال، مثل دیروز جمعیت وهابیان متعصب لجوج نادان آمدند در مدینه، برنامه ریختند. رئیس اونها محمد ابن عبدالوهاب تا در حیات بود مکه و مدینه را نتوانستند بگیرند، فقط بر نجد حکومت میکردند و حمله کردند به مکه و مدینه، اما عثمانی ها اونها را عقب راندند. ولی بعد از مرگ محمد ابن عبدالوهاب جمعیت لشکرکشی کردند و مکه و مدینه رو گرفتند و در سال 1344 قاضی القضات نجد مردی به نام سلیمان بود، اون رو فرستادن مدینه. سلیمان آمد، صورت استفتایی برای علمای مدینه نوشت و در واقع جواب اون رو دیکته کرد به اونها. سوال این بود: آیا بنای بر قبور در اسلام بدعت نیست؟ جایز است؟ یه سوال. سوال دوم: اگر حرام است و به شدت در اسلام ممنوع شده، داره دیکته میکند، اگر حرام است و شدیداً در اسلام ممنوع شده، آیا تخریب اون جایز است یا جایز نیست؟ فقهای مدینه هم که خود رو در مقابل اونها دیدند که اگر موافقت نکنند، مانند گوسفند سر اونها رو از دم می برند، چون آدم کشی برای اونها مسئله ایست مثل آب خوردن، تکفیر می کنند و کافر که شدن جان و مال و ناموسشون حلال می شه. فقهای مدینه هم مجبور شدن نوشتن آری تخریب قبور جایزه، و اونها مشغول شدند و قبور زیادی بود که از همه مهمتر قبر چهار امام، امام حسن مجتبی و امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام تخریب کردند. قبور مال اصحاب بزرگ پیغمبر بود، زوجات پیغمبر، دختران پیغمبر، همه این قبرها رو با خاک یکسان کردن. کار اونها از چند جهت غیر انسانی بود. اولا مقدسات یک ملت رو هرگز نباید از بین برد. شما اقلیتی هستید در جهان اسلام، شما یه اقلیت نباید مقدسات دیگران از بین ببرید، نباید افکار شما زشتتون رو به دیگران تحمیل کنید. ثانیاً آثار تاریخی در میان تمام اقوال و ملل دارای اهمیته. هر جمعیتی سعی می کند آثار تاریخش حفظ کند تا بگه ما تازه پیدا نشدیم، در اعماق تاریخ تمدن ما ریشه دارد. یه قطعه سنگی باشد جنبه تاریخی داشته باشد، اون رو حفظ می کنند شما چطور اجازه دادید این همه آثار تاریخی که نشانه عظمت اسلام و مسلمین بود همه اینها رو نابود کنند و از بین ببرند و کاری که هیچ عاقلی از عقلای دنیا انجام نمی دهد شما انجام دادید؟ ثالثاً این آثار آثار کشور شما نبود، آثار متعلق به تمام کشورهای اسلامی بود. آثاری که در مملکت ما هست مال ماست، ولو اینکه امروز اون تشکیلات وابسته به سازمان ملل یونسکو حتی اجازه نمیداد آثاری که مخصوص یه مملکت از بین بره. یکی از آثار تاریخی که به خطر میفته داد و فریاد اونا بلند میشه. فرضاً ما بتونیم آثار مملکت خودمون از بین ببریم، اما اگر آثاری در کشور ما باشه متعلق به تمام جهان اسلام، آیا ما حق داریم یه جانبی درش قضاوت کنیم؟ مکه و مدینه متعلق به تمام مسلمان هاست. شما خادمانید، فوق العاده ترقی کنیم دربارتون، میگیم خادم الحرمین شریفین. نه مالک الحرمین شریفین، شما خودتون لقب خادم الحرمین به خودتون دادید، شما مالک الحرمین نیستید. آثار بقی 10,000 صحابی در بقی خوابیده، بعضی از اینها آثار تاریخی داشتن، همه اینها رو محو کردی، بقی رو به صورت یک بیابان برهوت، سنگهای بسیار زشت در کنار اینها گذاشته ای، به چه ازازه شما این کار کردی؟ کی این حق رو به شما داد؟ 1,400,000,000 الان مسلمان در دنیا است طبق آماری که میگن، در اون زمانم یه مقدار کمتر از این. شما یه جمعیت محدود چند میلیونی که شاید اون وقت به چند میلیون هم نمیرسیدن، 1,000,000,000 جمعیت آثار اونجا داره، علاقه اونجا دارد، اونها رو برداشتید و بیمهابا از بین بردید. محل تولد پیغمبر رو در مکه از بین بردید، محل تولد علی علیه السلام از بین بردید، قبوری که در قبرستان معروف مدینه بود مربوط به بزرگان اسلام، خدیجه، ابو طالب، همه اینها رو از بین بردید. چه کسی به شما این حق داد که این کارو بکنید؟ این چه جنایتی بود که شما احمقانه انجام دادید؟ از همه اینها گذشته این تناقض شما در عمل برای چیه؟ قبر پیغمبر اکرم گنبد داره، بارکات داره، القبة الخضراء ظریف داره، همه چی داره، چه شد اون باقی ماند؟ جرأت نکردید، از ترس افکار عمومی مسلمین جهان بود. یکی از اونها گفته بود بتوانیم در آینده اون رو هم ویران خواهیم کرد، نوشتن در کتاب ها، بتوانیم در آینده اون رو هم ویران خواهیم کرد. یه همچین جمعیت وحشی زمام حرمین شریفین رو به دست بگیرن، کردن اون چه کردن. مسلمین نباید روز هشتم ماه شوال رو فراموش کنند، نباید این جریان تاریخی رو به تاریخ گذشته بسپارن، باید به فکر باشند و فرصتی به دست آورن این یادگارهای اسلام رو به صورت آبرومند و خیلی بهتر از گذشته و یک پارچه برپا کنن و این ویرانی زشتی که به نام بقیع الان در وسط شهر مدینه مونده تبدیل به یک بارگاه آبرومند بشود انشاءالله. به هر حال ما فراموش نمی کنیم این روز را و به امید اون روز که تجدید بشود به صورت آبرومندتر روز شماری می کنیم. خداوند شر اشرار را از سر مسلمین، کشورهای اسلامی، آثار اسلامی، احکام اسلامی انشاءالله قطع و کوتاه بفرماید. برگردیم به دنباله بحثی که در مسئله پنج درباره نفقه داشتیم. گفتیم نفقه زن مشروط به تمکینه، اما سه تا استثناء براش قائل شد. یکی استثناء عبارت از اعذار شرعیه و عقلیه بود، هر گونه عذر شرعی و عقلی پیدا بشود مانند عادت ماهانه یا بیماری مانع از تمکین باعث سقوط تمکینه اما باعث سقوط نفقه نیست. یک. دوم، انجام واجبات فوریه یا مزیقه. روزه ماه رمضان واجب مزیقه، حج برای مستطیع واجب فوریه. مانع تمکینی باشد نفقه ساقط نمی شود. سوم، مسافرت رو عنوان کردیم. گفتیم سفر سه حالت داره. یه وقت سفر واجبه، مقدمه حج واجبه، مقدمه درمان بیماریه که در خارج حتما باید بره، به شهر دیگری باید برود. سفرهای واجب مانع تمکین می شود اما باعث سقوط نفقه نخواهد شد. قسم دوم سفر، سفری بود که واجب نبود اما به اذن زوج بود، اجازه داد به زیارت عتبات عالیات و عمره مستحب برود. در اینجا گفتیم تمکین عملا ساقط ولی نفقه ساقط نیست، هرچند صاحب جواهر طرفدار سقوط نفقه شده بود. عرض کردیم ساقط نمی شود زیرا اذن زوج به دلالت التزامی دلالت بر اسقاط حق تمکین داره. دلالت مطابقی سفر کن، دلالت التزامی حق تمکین ساقط، اینم باعث سقوط حق نفقه نمی شود. و اما قسم سوم باقی مانده بود. قسم سوم سفر، سفری است که اسیاناً لزوج انجام می شود بدون اجازه، سفری است که میگیم نماز هم درش تمام میشه و سبب حق سقوط حق تمکین میشه، مانع تمکینه، خانه و زندگی رو رها کرده به دنبال کدام سفر رفته است بدون اذن زوج. در چنین جایی نفقه همه گفتن ساقط میشه، همه. دلیل سقوطش هم معلومه، اگر ما شرطیت تمکین رو برای نفقه به عنوان یکی از دو شرط لازم واجب بدانیم تمکین اینجا حاصل نیست. هنگامی که تمکین حاصل نیست نفقه ساقطه، چون بدون اذن زوج بوده. این مسلم دلیلش هم قضا یا قیاسات ها معها مسئله هم اتفاقیه. فقط یه مورد اینجا هست که قابل تأمل است، وان این است که اگر سفر دخالت در امر تمکین نداشته باشد، زوجه بدون اجازه سفر کرده اما تأثیری در امر تمکین نداره. چطور؟ زوج رفته است برای مکه، زیاد خانه خود، زوجم بدون اجازه بلند می شود میرد زیارت سامن الحجج علی ابن موسی رضا. زوج از اون بر رفته، زوجم از این بر میره بدون اذن. اینجا موردی هست که بدون اذن انجام شده، به یه معنا ناشزه است، ولی در این حال مزاحم تمکین این سفر نیست. لأن الزوج غائب، زوج غائبه، بنابراین سفر زوجه مزاحم تمکین نیست. آیا در اینجا هم نفقه ساقط می شود؟ بعضی فتوا دادن بله. چرا؟ به علت این که نشوز خودش یه عنوان مستقل نیست برای سقوط نفقه. و هذه المرأة ناشزة لأنها سافرت بغير إذن زوجها فهي ناشزة پس نفقه ساقطة. اضافه بر این به روایت یک باب هشت هم استدلال کرده اند. جلد پونزام، بله جلد پونزام، بله وسائل یک باب هشت نفقات. روایت همون روایتی است که قبلا هم خوندیم در باره زوجه‌ای که بدون اذن زوج از خانه خارج می شود. روایت سکونی است. ببخشید باب شیشه. بله جدا میکنیم، حالا ما استدلال آقایونو بگیم. روایت یک باب شش عن سکونی از ابواب نفقات جلد پونزم وسائل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. این صریحاً داره فلا نفقت لها حتی ترجع. وقتی درباره خروج از بیت این باشد، تکلیف مسافرت بدون اذن روشنه. این خلاصه دوتا استدلال بر محرومیت از نفقه در سفر بدون اذن، یکی عنوان نشوز و دیگری هم روایت یک باب شش حدیث سکونی. ولی عرض ما این است که این باعث سقوط نفقه نمی شود. اولا روایت سکونی روایت ضعیفی است، بارها گفته ایم و ما هم نپذیرفتیم، جمعی از بزرگانم روایت سکونی رو نمی پذیرند، مرحوم صاحب جواهر هم به عنوان روایت غیر معتبر به اون برخورد می کند، ولو در اینجا استدلال بهش کرده ولی خودشون هم جای دیگه قبول ندارد. پس روایت ضعیف است و باید بره کنار. جابر سندم نداره شهرتی در این مورد عمل کرده باشن به این روایت، دلیلی بر این معنام نداریم که شهرتی باشد جابر ضعف سند. فتاوای برای این مسئله در این فرض نداریم. سفری که مزاحم تمکین نباشد در اینجا فتاوایی نداریم. و اما خروج بدون اذن میگیره، بله. و اما اینکه نشوز است، صغرن و کبرن قابل خدشه است. نشوز آن است که یه نوع به اصطلاح مزاحمت حق زوج داشته باشه. در اینجا مزاحمتی با حق زوج نداری. ما نمیتونیم بگیم همین که از خانه خارج شده مزاحم حق زوج. بله، اگر زوجه غیر مأمونه باشه، محیط آلوده باشد، زوج به خاطر حفظ حیثیت خودش و حفظ ناموسش گفته خارج نشو، اینو قبول داریم. اما اگر زوجه معمونه ایست، بلند شده رفته نماز جمعه، آیا به مجرد این ناشزه می شود عنوان نشوز؟ فرض کنید ما گفتیم بدون اجازه خارج شدن حرام، آیا هر حرامی باعث میشه که ناشزه باشه، مزاحمتی با حقوق زوج داره؟ یا نشوز یعنی مزاحمت با حق زوج، نه مجرد نافرمانی. مجرد نافرمانی رو ما نمیتونیم بگیم. آقایون وقتی میرسن در نشوز میگن ان یتقطب فی وجه زوجها، اخمشو به هم بکنی، زندگی رو تلخ کنی، کلمات زشت بگی، کلمات بد بگی، توهین کنه به زوج. تعریف نشوز اینا میکنه. اما خروج بدون اذن زوج در یه محیط امن و امان بدون اینکه خطری به ناموس متوجه بشود، سلمنا موضوع نشوز سرد کنی. اما ما نداریم که هر ناشزه حق نفقه نداریم. ما تمکین و شرط میدونیم، نشوز و مانعی نمیدونیم. یه بحث مفصلی هست، حل تمکین شرطون امن نشوز مانع عن النفقه. ما اون چه داریم تمکین شرطه، اما نشوز مانع نفقه باشه دلیل ندارم. دعوا بود درش مفصل، من اون صاحب جواهر دیگرانم دارم که حل نشوز مانع عن او تمکین شرطون. ما تمکین و شرط دانستیم، اطاعت در تمکین. تمکین اینجا تمکین نیست، اینجا رفته است بله به سفری، شوهر زنم از این طرف به سفر میده. نه، ما در اینجا میگیم مزاحم تمکین نیست. اون روایاتی هم که داشتیم بیش از این دلالت نداشت اونجایی که مخالفت زن مانع تمکین باشه، بیش از این دلالت نداره. بنابراین سقوط حق نفقه در اونجایی که سفر زوجه بدون اذن زوج است و مزاحم با تمکین نیست دلیلی نداره. تکرار میکنم، سقوط حق نفقه در سفر بدون اذن که مانع تمکین نیست دلیلی نداره. خروج از بیت رو در بعضی از موارد سابقا گفتیم حرامه، اما هر حرامی که مانع نفقه نمیشه. خیلی کارها حرامه، خیلی کارها حرامه، مگه هر چه حرام شد مطلقا نه. پنج صورت، شش صورت استثناء کردی. غیر اون حرامه، ولی هر حرامی مانع نفقه است دلیل بیارید. هر کار حرامی مانع نفقه است نه. بناءً علی ذلک ما نمیتوانیم، ما گفتیم دو تا شرط داره نفقه، همه گفتن یکی تمکین و دیگری عقد، عقد دائم باشه. شما میخوای شرط سومی هم اضافه کنید علاوه بر دوام عقد و تمکین، یه شرط دیگری هم این است که بدون اجازه او خارج نشود. این چه دلیلی داره؟ روایت دلیلش فقط روایت سکونی، هیچ دلیلی نداره. روایت سکونی هم که ما قبول نکردیم، جابر ضعف سند هم عمل مشهور در اینجا عمل مشهوری نیست. بنابراین ما اون دو شرطمون حفظ میکنیم، التمکین و دوام العقد. شرط سومی که باید اطاعت هم بکنه، اجازه هم بگیره، این هم جز شرایط نفقه است، ما همچین دلیلی نداریم. و من هنا زهره، حالا ما میگیم اگر روایت ضعیف نبود قابل بحث بود. و من هنا زهر اون فرع آخری، دو صورت گفته بودن که زوجه حق ندارد نفقه را، سه صورت گفتیم حق دارد، دو صورت حق ندارد، یکی سفر بدون اذنه، یکی هم خروج من البیته که امام در زید مسئله پنجم خروج از بیت رو هم باعث سقوط حق نفقه می دانه. ما نه سقوط نه خروج از بیت رو مانع می دانیم و نه سفر بدون اذن بدون مزاحمت با تمکین را، این دو مانع از حق نفقه نمی دانیم. بریم سراغ مسئله ششم، مشکلی ایجاد نکنه. بله می شود سفر رو، این حرف درسته، سفر رو به یه صورتی ببریمش تحت اعذار عقلی و شرعیه، سفر رو واجب رو ببریم تحت اعذار شرعیه، سفر برای بیماری رو ببریم تحت اعذار عقلیه، میشه. ولی چون جدا کردن اعذار عقلی و شرعی رو از سفر، سه عنوان دادن، ما هم سه عنوان درست کردیم. ولا ادغام سفر در اعذار عقلی و شرعیه امکان پذیر هست. برمیم، اجازه بدید حالا سوالی بود بعدن بفرم، سوالتون رو بعد بفرم. عذر شرعی اگر طولانی باشه با اسقاط نفقه میشه؟ در کجا، یعنی یه بیماری پیدا بکنن که تا آخر عمر. بله خب، حالا هر چون رو گفتیم بمانه. و اما اینجا اجازه بدید حالا ما از این رد بشیم. و اما مسئله ششم راجع به ذوات العده، آیا ذات العده در حال عده نفقش ساقطه یا نه؟ اول شقوق مسئله رو بگیم. میگن 50% راه حل در تشقیه شقوقه. اگر شقوق مسئله از هم جدا بشود نصف راه رفتیم. ذات العده علا قسمین، العدة الرجعیه والعدة البائنه. عده رجعی که معلومه طلاق اوله، عده بائنه هم علا اقسام، قسم دوم هم خودش علا اقسامه. یکی عده خلع و مبارات و طلاق ثالث و امثال ذلک. عده خلع با اینه است، مبارات با اینه است، ثالثه با اینه است، اینا عده با اینه است. قسم دوم از عده با اینه عده وفاته، فوت کرده اونم عده با اینه است، عده رجعیه نیمه نداره، شوهر فوت کرد. این قسم دوم. قسم سوم از عده باین عقد موقته، آیا در عده عقد موقت رجوع میتوان کرد؟ نه، نه. چرا؟ چون عدهش عده باین. پس ذات العده را قسمین شد عده رجعیه و باین. باین هم سه قسم درست کردیم، یکی مواردی که مثل خلع و مبارات و طلاق ثالثه، و یکی هم عده وفات، و یکی هم عده متعه. عقد جدید چکار؟ عقد جدید چکار اینجا داره؟ در بائنات دیگر هم میشه به عقد جدید غیر از عده وفات برگردن، زوجه برگرده به بعضش، تازه میشه رجعی. میتونن عقد جدید در ادعای باین دیگر در بعضیاش میشه. و کل ذالک، هر چهار قسم، دو قسم شد، قسم دوم هم سه قسم شد، مجموعا چهار. کل ذالک قد تکون المرأة حائلا و قد تکون حاملا. گاهی بار داره، گاهی غیر بار داره. نفقات اینها رو میخوام دونه دونه بدانیم که آیا نفقه در این صور هست که به یه معنا هشت صورت میشود. چهار صورتش کردیم، کل ذالک یا بار داره یا غیر بار داره مره، میشود هشت صورت. خب در اینجا اجازه بدید من قسم اول رو مطرح بکنم، دلائلش رو میذاریم فردا بحث میکنیم. قسم اول اون زوجه رجعیه بود، خواه حامل باشد خواه حائل باشه، غیر باردار یا باردار. اتفاق نظر بر این است که دارای حق نفقه است. المعتدت و رجعیتن کل زوجه، زن در حال عده رجعی مثل زوجه است، همون احکام داره. مسئله اجماعیه. من قول چند نفر در اینجا نقل میکنم برای شما راجع به اجماعی بودن این مسئله. مرحوم صاحب جواهر میگه بلا خلاف این بل الاجماع به قسمه علیه، بلا خلاف بل الاجماع به قسمه، اجماع منقول اجماع محصل علیه. جواهر جلد در مورد چی نفقه؟ ناجب نفقه نداریم. آیه میرسیم، آیه مال اونجاییست که فرزند داشته باشه، به خاطر فرزنده. و علال مولود لحور از قهنه و کسفتونه بالمعروف، مال اونجایی که بای فرزند در کار باشه، ما کار به فرزند نداریم. جواهر جلد 31 صفحه 317. مرحوم صاحب ریاض هم تعبیری دارد، میگوید اجماعا حکاه و جماعه. مسئله اجماعیه و این اجماع رو حکاه و جماعه، گروهی اجماع رو نقل کردن. مرحوم شهید ثانی در مسالک ادعای اجماعی نمی کنه، اما ارسله و ارسال المسلمات عنوان یک مسئله مسلم، نفقه ذات العدت رجعیه رو عنوان کرده است. مرحوم آقای سبزواری هم در مهذب الاحکام اون هم تعبیر دارد که میگه مسئله اجماعی است در جلد 25 مهذب الاحکام صفحه 293، میگه اجماعا و نصوصا. و اما ریاض و مسالک آدرس ندادم، چون من از ریاض و مسالک چاپ قدیم دیشب در اختیارم رو نگاه کردم و متاسفانه اصلا شماره صفحه نداره. بله، مسالک هم همون از چاپ قدیم میشنف کردم، جلد دوم مسالک، جلد دوم ریاض، و شما صفحه متاسفانه ندارم، شما صفحه من از اون جدید بهتون از خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.